بخش سوم، پیروزی در ایتالیا. ناپلئون با نبردهایش در ایتالیا به عنوان شخصیتی مهم در سرتاسر اروپا پا به عرصه گذاشت. خبر 12 پیروزی در 12 ماه در خبرنامه‌های چشمگیر و پررنگ و لعاب اعلام شد. در سرتاسر امپراتوری اصطلاح دروغ‌های خبرنامه‌ای سر زبان‌ها افتاد. والمی و ژوماپه اروپای قدیمی را شوکه کرده بودند، زیرا نبردهای انقلاب تا به آن زمان عمدتاً ماهیت دفاعی داشتند. حال نوع جدیدی از جنگ تهاجمی مطرح می شد که چندین سده در اروپا مشاهده نشده بود. آیا آنگونه که افکار عمومی باور داشت و به باور عمومی القا می شد، این وضعیت فقط نتیجه شخصیت فرمانده و روحیه بالای سربازان جمهوری خواه بود؟ از نظر مورخان نظامی، آن شرایط ناشی از اوج منطقی مجموعه ای از تحولات مادی و فکری در شرایط جنگ بود. مهمترین دلیل افزایش قدرت آتش جنگ افزارها بود. در حدود سال 1720، شکل جدید و اصلاح شده تفنگ‌های شمخال با سرنیزه تولید شده بود و مدل استاندارد فرانسوی این سلاح از سال 1777 تا سال 1840 بدون تغییر باقی ماند. خاندار شدن لوله تفنگ‌ها در اواخر قرن 18 برای تک تیراندازان زبده و اعضای گروه ضربت بسیار مناسب بود، اما به دلیل گران تمام شدن تولید این تفنگ و نیز تواتر پایین آتش این اسلحه، نمی‌شد برای استفاده همگانی در ارتش آنها را جایگزین شمخال‌ها با لوله‌های صاف و بدون خان کرد. در سال 1763 گریبووال از جانب دوک دو شوازول وزیر لویی 15 مأموریت یافت توپخانه ارتش فرانسه را اصلاح و نوسازی کند. او از کشف جدید بلیدور در علم بالستیک مبنی بر این که میتوان وزن خرج باروت را بدون کاهش برد اسلحه کم کرد بهره برد. به این ترتیب میشد از وزن بشکه های باروت و اراده ها تا حد زیادی کاست. گریبووال توانست برای توپ های میدان نبرد کالیبرهای 12 یا 24 پوندی تولید کند، یعنی کالیبرهایی که تا آن زمان فقط برای توپهای دژکوب کاربرد داشت. با این حال کالیبرهای 8 یا 12 پوندی همچنان قطر معمول و طبیعی توپها بود. توپهای صحرایی گریبووال در سرتاسر اروپا بهترین توپها بودند و تا سال 1825 نیز به همان شکل باقی ماندند. با در نظر گرفتن محدودیت‌های لوله‌های بدون خان، سلاح‌های سرپر طرح‌های زیبا، سبک و ساده داشتند. ناپلئون در سال 1802 از مارمون، کارشناس توپخانه‌اش، خواست توپ‌هایی طراحی کند که باز هم سبک‌تر باشند. اما آغاز دوباره جنگ مانع از عملی شدن این پروژه شد. انگلیس و در سطحی پایین‌تر از آن فرانسه به لحاظ توسعه علمی و صنعتی در نیمه دوم قرن 18 در سرتاسر اروپا پیشرو بودند. در واقع فرانسه با زغال سنگ به مراتب کمتر تولید آهن بیشتری داشت. والمی تا آن زمان بزرگترین نبرد شناخته شده توپخانه ها بود. در این نبرد از 2000 گلوله استفاده شده بود. در سال 1793 از دانشمندانی مانند مونج دعوت شد در توسعه اضطراری تولید جنگ افزارها کمک کنند و فرانسه در سال 1793 7000 اراده توپ تولید کرد. در واقع ناپلئون نخستین فرماندهی بود که در شرایطی قرار گرفت که می توانست با خیال راحت و به وفور از توپخانه استفاده کند. توسعه جاده‌های سنگریزی شده در اواخر قرن 18 باعث افزایش تحرک شد. مارشال دو بروگلی نخستین فرماندهی بود که در سال 1760 سپاه را در قالب واحدهای لشکری شکل داد و هدایت کرد. وضعیتی که به نیروها انعطاف‌پذیری به مراتب بیشتری بخشید. حتی در مورد فرماندهان نابغه مانند مارلبرو نبردهای طراحی شده به سبک قدیمی اغلب اوقات تحقق نمی‌یافت، چون برای دشمن پرهیز کردن از چنین نبردی سهل و آسان بود. از طرف دیگر سپاه فردریک کبیر به لحاظ ترکیب و ساختار دیگر قدیمی و منسوخ شده بود. او با همان تمرینات و آرایش نظامی می جنگید که از زمان پدرش برایش به ارث مانده بود و موفقیتهایش بیشتر مدیون نبوغ تاکتیکیش در میدان نبرد بود تا نوآوری در استراتژی یا تاکتیک. همان گونه که در تاریخ نظامی اغلب شاهد هستیم، در مورد ارتش فرانسه نیز شکست تحقیرآمیز در جنگ 7 ساله تأثیری تحریک کننده داشت. به ترغیب و تشویق وزیر شوازول و بعد از او سن ژرمن در باب استراتژی، تاکتیک‌ها و ابزار و وسایل جنگی ایده‌های جدیدی به بحث گذاشته شد و در این بحث‌ها عمدتاً بر استراتژی تهاجمی با قابلیت تحرک بالا تأکید می‌شد. در سال 1778 دوتی برادر فرمانده ناپلئون در اکسون دانشکده آموزش توپخانه رساله‌ای نوشت به اسم کاربرد توپخانه جدید در جنگ‌های خارج از شهر. او کاربرد تلفیقی توپخانه و پیاده نظام را شرح داد و به خصوص بر اهمیت استفاده از حجم آتش زیاد توپخانه درست در لحظه تعیین کننده و سرنوشت ساز تأکید کرد. کارشناسان توپخانه همگی به این نتیجه مشترک رسیدند که برای جبران عدم دقت و تواتر پایین آتش باید از تعداد زیادی توپ و حجم آتش بالا استفاده کرد. بورسه که مشاور دوبروگلی در فاصله سال 1759 تا 60 و مدیر هیئت آموزشی دانشکده در گرنوبل بود، رساله‌ای نوشت در باب اصول جنگ در کوهستان. این رساله نتایج حرکت ارتش در قالب لشکر را تشریح می‌کرد. لشکرها باید به هنگام حرکت متفرق و پراکنده می‌شدند و به هنگام نبرد متجمع و متمرکز. بنابراین هنگام حرکت باید فاصلهشان را به اندازه پیاده روی 2 روزه حفظ می کردند. طرح‌های استراتژیک باید انعطاف پذیر می شدند. با چندین شاخه که توان ایجاد تغییر و تحول را در خط مقدم عملیات فراهم کنند. در سال 1772 گیبر که پدرش زمانی رئیس ستاد ارتش دوبروگلی بود، رساله کلی تاکتیک را نوشت که اقبالی فراوان یافت و درباره‌اش بحث‌های زیادی در گرفت. با اینکه بعضی از ایده‌هایش در اثر بعدیش دفاع از جنگ مدرن در سال 1779 کم رنگ‌تر شدند، او دوران جدید از جنگ‌های مانور محور را پیش‌بینی می‌کند. همه چیز را باید فدای تحرک کرد. آرایش‌های جنگی پیچیده قرن 18 دیگر ضروری نبودند. ارتش باید از صفوف دست و پاگیر اسباب و اساسیه خلاص می‌شد. جنگ باید از خود جنگ تغذیه کند. 2 مورد از پیش‌بینی‌هایش بسیار قابل ملاحظه‌اند. او اعلام کرد داشتن ارتش های شکست ناپذیر در کشوری که اتباعش غیر نظامیان ساده است. او در انتقاد از سیاستمداران و ژنرال های روزگار خودش نوشت در میان این مردان نابغه‌ای بزرگ برخواهد خواست و به حتم برخواهد خواست. این مرد به اصطلاح به دانش همه مردم دسترسی پیدا خواهد کرد. سیستمی سیاسی پدید خواهد آورد یا آن را کامل خواهد کرد. در رأس کار قرار خواهد گرفت و قدرت محرکی سیستم خواهد شد. محاسن قیاسی خط و ستون یا نظم جزئی و نظم شدید به عنوان آرایش‌های جنگی بحث داغی بودند. بخش اعظم این مناقشه ماهیتی دانشگاهی داشت، اما یک اصل حیاتی در این عرصه مطرح بود. پیاده نظام باید به عنوان سلاحی انبوه و عامل ایجاد ترس و وحشت قلمداد می شد که به قدرت سرنیزه متکی بود یا سلاحی که قدرت آتش داشت. مارشال دوساکس در خاطرات خود که در سال 1732 نوشته شد، درباره تحرک پذیری و قدرت مانور نیروها درس‌های ارزشمندی را مطرح کرد. آنجا که می‌گوید کل رمز مانورها و نبردها در قدرت پاها نهفته است، بر ناپلئون پیشی می‌جوید. فرمان 1776 فرانسه عمدتاً نسخه و نمونه الگوی تمرینات و تاکتیک‌های ارتش پروس بود، اما در نتیجه مانورهای تهاجمی بزرگ سال 1778 در جنگ استقلال آمریکا، گیبر قویاً حامی یک نظم ترکیبی بود، یعنی تلفیق انعطاف پذیر خط یا ستون نیروها به اقتضای شرایط. این امر در فرمان سال 1791 که ضمن آن باید به شکل گیری نیروهای شبه نظامی گارد ملی در سال 1789 نیز توجه می شد، مد نظر قرار گرفت. داوطلبان با استفاده از همین تمرین نظامی در ژماپه مانورهای مؤثری انجام دادند. و این شیوه حتی در سالهای 1802 تا 1804 که ارتش بزرگ به شکلی گسترده تحت آموزش قرار گرفت نیز تغییر عمده‌ای نکرد. تاکتیک‌های جنگ شبه جزیره و نیز نبرد واترلو باعث شده بود میان خط سرخ و باریک پیاده نظام انگلیس و حمله ستونی و گسترده فرانسوی نوعی تلفیق اغراق شده به وجود بیاید. ستون‌های بزرگ نی در واترلو استثنایی و نمونه‌ای ضعیف از تاکتیک‌های فرانسوی بودند. معمولاً فرانسوی‌ها در دوره انقلاب و دوره حکومت ناپلئون از آرایش ستونی برای نزدیک شدن به دشمن استفاده می‌کردند و بعد برای آغاز حمله به آرایش خطی رو می‌آوردند. اما گویا در نبرد مدا در سال 1806 به کرات در نبردهای جنگ شبه جزیره با شیوه خاص انگلیسی ها که پیاده نظام خود را در پس برآمدگی زمین پنهان می کردند غافلگیر می شدند و پیش از آن که فرصت کنند ستونهای نیروهای خود را باز کنند با گلوله باران سربازان انگلیسی مواجه می شدند. ناپلئون بعدها در سنت هلن توضیح داد که این وضعیت یک بار دیگر در واترلو تکرار شد. ناپلئون به ندرت در مدیریت تاکتیکی پیاده نظام که بر حسب نوع مهارت مارشال ها و جنرال ها متغیر بود دخالت می کرد، چون مجبور بود توجهش را بر مدیریت کلی نبرد متمرکز کند. اما یکی از نخستین آرایش های نظامیش در ارتش ایتالیا مؤید مهارت او در نظم ترکیبی است. فقط او بود که از اهمیت قدرت آتش آگاه بود. او در سنت هلن گفت جنگ با توپخانه انجام می شود. اختراع باروت ماهیت جنگ را تغییر داده است. حال سلاح‌های پرتابی سلاح‌های اصلی هستند. امروز نبردها را با حجم آتش می توان برد، نه با ایجاد ترس و هراس. پیشتر اشاره شد که سلاح‌های مورد استفاده در جنگ‌های دوره انقلاب و جنگ‌های دوره ناپلئون پیش از سال 1789 طراحی شده بود. سپس در عرصه فناوری نظامی یک دوره ثبات پدید آمد که باعث شد نبوغ ناپلئون در حیطه‌های استراتژی، سازماندهی و رهبری گسترده اهمیتی بی‌سابقه پیدا کند. آیا این رکود ناشی از محافظه‌کاری نظامی بود؟ این حقیقت دارد که ناپلئون برای توسعه بالون‌های دیده‌وری نظامی که نخستین بار در نبرد فلوروس در سال 1794 مورد استفاده قرار گرفت و بعدها وزارت جنگ فرانسه در سال 1798 طرحش را به کلی کنار گذاشت، هیچ اقدامی انجام نداد. او به طرح زیردریایی و نیز کشتی بخار فولتون هم توجه چندانی نشان نداد. اما به رغم اظهار نظر معروف در دادگاه لاوازیه، شیمیدان بزرگ مبنی بر اینکه جمهوری هیچ نیازی به دانشمندان ندارد، نمیتوان به راحتی رهبران انقلابی و ناپلئون را به بی‌علاقگی به علم و دانشمندان متهم کرد. کمیته امنیت عمومی برای ابداعات جنگی جایزه در نظر گرفت، در مورد گلوله های توپ دست به تجارب و آزمایش های مختلفی زد، نخستین سیستم تلگراف سمافور را از پاریس تا لیل ساخت، سیستمی که توسط ناپلئون در سرتاسر اروپا کاربرد یافت و از بالون هیدروژن نیز برای تأمین اهداف نظامی بهره برد. ناپلئون به عضویت خود در انستیتو افتخار می کرد و با دانشمندانی مانند مونج، لاپلاس و شابتال ارتباط صمیمانه و نزدیکی داشت. عامل محدود کننده در عرصه فناوری نظامی ظاهراً در حوزه فلزشناسی ریشه داشت، یعنی حوزه‌ای که پیشرفت چشمگیر در آن با تولید نیروی رانش بخار و فشنگ‌گذاری در خزانه و توپ‌ها و تفنگ‌های خاندار دست کم یک دهه پس از نبرد واترلو تحقق یافت. شایان ذکر است که در سوراخ کردن سیلندرها با دقت کافی حتی برای موتور بخارهای کمفشار وات نیز مشکلات عمده‌ای به وجود آمده بود. از توپهای کوتاه و دهان گشاد انگلیسی برای نخستین بار در جنگ استقلال آمریکا استفاده شد. آتشبارهای پرتابی کانگریو مسلماً نوآوری بودند و در نبردهای لایپزیگ و واترلو مورد استفاده قرار گرفتند. اما دوک ولینگتون دریافت که این جنگ افزارها به احتمال بیشتر نیروهای خودی را مورد اصابت قرار می دهند تا دشمن. به این ترتیب روشن است که با شروع انقلاب ستاد ارتش فرانسه از استراتژی و تاکتیک های تهاجمی مناسبی بهره‌مند بود. روح عصر روشنگری که سنت را زیر سوال برده و کنجکاوی علمی را مطرح کرده بود، نه تنها در عرصه سیاست بلکه حتی در حیطه نظامی راه را برای تحقق انقلاب هموار کرده بود. اما برای تحقق یافتن این امر در عمل هنوز دو شرط میبایست عملی میشد: وجود فرماندهی با آموزش، درک و نیز نبوغ عملی کافی برای تحقق بخشیدن به انقلاب و ارتشی که باید ابزار انقلاب می بود. ارتش سلطنتی به رغم شور و سرزندگی فکریش از درون دچار همان انحطاط و پوسیدگی شده بود که رژیم قدیم را نابود کرده بود. شکاف میان یکانهای افسران که در انحصار اشراف بود و افسران وظیفه باعث نابودی انضباط و انسجام ارتش سلطنتی شده بود. مهاجرت افسران عملاً به بروز اعتصابی سرتاسری علیه انقلاب منجر شده بود و این ارتش مهاجر در کوبلنس علناً مباهات می کرد که ارتش انقلاب بدون افسرانش کاملاً عاجز و ناتوان خواهد بود. طولانی مدت بودن دوره خدمت در پادگان در دوران صلح باعث شد ارتش با موج گسترده تبلیغات انقلابی مواجه شود. با شروع جنگ در سال 1792 همه هنگ‌ها دچار آشفتگی و بی‌نظمی شدند و افسران خود را به قتل رساندند. داوطلبان سال 1791 که عمدتاً از گروه شبه نظامیان گارد ملی بودند واقعاً به کار می آمدند، اما آموزش دادن آنها وقت زیادی می برد. داوطلبان سالهای 1792 و 1793 به خوبی داوطلبان اولیه نبودند. در واقع اکثر آنها سرباز وظیفه بودند، طوری که وزارتخانه ها مجبور بودند از میان کارمندان خود عده مشخصی را که برایشان تعیین می شد به ارتش معرفی کنند. وقتی در ژوئیه سال 1793 حکم سربازگیری سرتاسری در کشور صادر شد و کارنو مسئولیت بسیج این نیروها را بر عهده گرفت، ارتش جمهوری خواه دیگر داشت به سلاحی قدرتمند تبدیل می شد. اصل ادغام یعنی مختلط شدن گردانهای متشکل از نیروهای وظیفه و نیروهای کادر و تبدیلشان به واحد جدید شبه تیپ که تشکیل آن بنابر دلایل ایدئولوژیک مدتها به تعویق افتاده بود، دوباره به ارتش انسجام و یکپارچگی بخشید. در این اثنا افسران جوان و پرشوری از میان صفوف افسران سر برآورده بودند. بسیاری از مارشال‌ها و ژنرال‌های آتی ناپلئون حرفه خود را به همین شکل آغاز کردند. در پایان سال 1794 جمهوری در مجموع ارتشی معادل 800 هزار مرد جنگی در اختیار داشت و بسیج سلطنتی که برای تجهیز و تدارک این سپاهیان لازم بود به اندازه بسیج نیروی انسانی دشوار و خطیر بود. حال ارتش جمهوری به رؤیای گیبر، یعنی تشکیل ارتشی از شهروندان معمولی، تحقق بخشیده بود. میشد در موارد استثنایی که مستلزم مجاهدت و فداکاری بود از این نیرو کمک خواست و میشد مطمئن بود که پس از متفرق شدن امکان بسیج و گردآوری مجدد آنها بدون ترک خدمت وجود دارد. این ارتش از کار پرزحمت در قطارهای تدارکات و انضباط شاق ارتشهای حرفه‌ای سلطنتی فارغ بودند. ارتش ایتالیا برای نبردی 4 ساله آماده شده بود. این ارتش از نیروهای داوطلب و نیروهای کادری زیادی برخوردار بود و با وجود تغذیه و پوشاک نامناسب، روحیه و انضباطش نسبتاً بالا بود. ناپلئون به لحاظ استراتژی و تاکتیک‌های نظامیش تا چه حد مدیون پیشینیانش بود؟ می‌دانیم که او نوشته‌های گیبر و بورسه را با خود به ایتالیا برد. او همچنین در پاریس کسانی را در پی شرح مایبوا در مورد جنگ پیمون در سال 1748 فرستاد. پربیراه نیست اگر بگوییم نبردهای ناپلئون در ایتالیا بر تحقق ایده‌های بورسه و مایبوا در میدان جنگ بودند. تأثیر آنها بر ناپلئون به مراتب بیش از تأثیر مطالعه کلی آثار پلوتارک، سزار و فردریک کبیر بود. ناپلئون در بحث درباره اصول استراتژی در سنت هلن تصریح کرد: من در 60 نبرد شرکت کردم و در میان آموخته هایم چیزی نبوده که از آغاز ندانسته باشم. البته صحبت کردن از ریشه های استراتژی ناپلئون به معنای دست کم گرفتن نبوغ او نیست. همانطور که خود او در سنت هلن گفته است، همه چیز در گروی نحوه عمل و اجرای کار است، طراحی و برنامه ریزی پیش از شروع نبرد فرایندی شاق و پرزحمت بود. او در سنت هلن گفت: من مثل زنی هستم که درد وضع هم را تحمل می کند. کمتر کسی است که بداند عملی کردن یکی از این نبردهای عظیمی که سرنوشت یک ارتش، یک ملت یا تاج و تخت به آن بستگی دارد، با علم بر عواقب و پیامدهای آن چه قدرت و حدت ذهنی می‌خواهد. به همین دلیل کمتر جنرالی هست که مشتاق نبرد باشد. من خودم را در میان همه جنرال‌ها جسورترین آنها می‌دانم. نخستین جنرال‌های انقلاب نتوانستند نظریه‌های جدید را با موفقیت به مرحله عمل درآورند. آنها معمولاً لشکرهایشان را بیش از حد از هم دور و متفرق می کردند و در لحظه سرنوشت ساز نمی توانستند به موقع آنها را جمع و متمرکز کنند. ژومینی که یکی از افسران ستاد ناپلئون بود، در چکیده هنر جنگ شرح می دهد که چطور ناپلئون دفعات پیاده روی هر یک از ستونهایش را برای رسیدن به نقطه مورد نظر در روزی معین تعیین می کرد. بر حسب ماهیت انعطاف پذیر این جنگ جدید که بر تحرک استوار بود، می توان گفت که استراتژی ناپلئون را به هیچ وجه نمی توان تا حد یک سیستم یا قاعده از پیش تعیین شده تقلیل داد. ژومینی و کلاوزویتس سعی کردند از تجارب ناپلئون نتایجی کلی ارائه دهند، اما هرگز نتوانستند ظرافت نحوه جنگیدن ناپلئون را درست درک کنند. با این حال کلاوزویتس دریافت که استراتژی را نمیتوان تا حد یک سیستم تقلیل و تنزل داد. ناپلئون در سنت هلن تمام مسائل جنگی را با جملاتی اینچنینی به سخره میگرفت: کاری که نابغه انجام می دهد همیشه بهترین قانون هست. مسئله که هرگز نمی توان عملیش کرد و حتی اگر عملی شود با ناآگاهی نسبت به از دست رفتن سپاه قرین خواهد شد. به همین دلیل با آنکه نبردهای ناپلئون در ایتالیا به لحاظ ماهیتشان با نبردهای بعدی او قرابت دارند، هیچ یک از نبردهایش شبیه به هم نیستند. حداکثر چیزی که میتوان گفت این است که مانورهای مورد علاقه ناپلئون را به لحاظ الگو میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد. نخست، حمله کلاسیک جناحی به عقبه دشمن و خطوط ارتباطیش که در نبرد مارنگو، اولم، ینا، فریتلاند، اسمالنسک که البته موفقیت آمیز نبود و مونمیرای عملی شد. و دوم، حمله به مرکز قوای دشمن که خط مقدمش در خطی عریض و طولانی پراکنده شده تا دشمن در تمام ابعاد و جنبه‌ها متحمل شکست‌های پیاپی شود. این استراتژی نخستین نبرد ناپلئون در پیمون و نیز آخرین نبردش در واترلو بود. ناپلئون در 27 مارس سال 1796 با ورود به نیس در آغاز نگران مسائل مربوط به بخش سررشته‌داری و انضباط بود. برتیه رئیس ستاد او بود و تا سال 1814 نیز در این مقام باقی ماند. سالیچتی دوست و حامی قدیمی و کورسیکایی ناپلئون که بسیار برایش ارزشمند بود، کارپرداز ارتش بود. او با وام گرفتن از جنوا وضع تدارکاتی ارتش را به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشید. اما ناپلئون مجبور شد در 28 مارس به دیرکتوار گزارش بدهد که یک گردان به دلیل عدم دریافت پوتین و دستمزدشان تمرد کردند. در 6 آوریل ناپلئون نوشت ارتش دچار فقر و مسکنت هولناکی شده. فلاکت به بی‌انضباطی منجر شده است و بدون انضباط پیروزی در کار نخواهد بود. او حتی پس از نخستین پیروزی ها در 24 آوریل می نویسد سربازهای گرسنه زیاد روی هایی می کنند که انسان از انسان بودن خود شرمنده می شود. تسخیر چوا و مندوی ممکن است به این وضع سر و سامانی بدهد و من قصد دارم درس عبرت وحشتناکی به آنها بدهم. یا دوباره نظم را برقرار می کنم یا از مقام فرماندهی این راه زنها استعفا خواهم داد. نخستین فرمان روز او در 29 مارس حاکی از این بود که از رفتار سربازان، فداکاری و ایثارگریشان برای جمهوری و اراده قوی که در آنها برای پیروزی دیده بود رضایت داشت. این اعلامیه که در آن آمده است من شما را به حاصل خیزترین مزارع دنیا هدایت خواهم کرد. استانهای غنی و شهرهای بزرگ تحت نفوذ شما در خواهند آمد. در آنجا افتخار، شکوه و ثروت از آن شما خواهد شد. این اعلامیه در واقع توسط ناپلئون در جزیره سنت هلن دیکته و در مجموعه مراسلات و خاطرات او گنجانیده شد. دیرکتوار کاملا آگاه بود که میان مردم پیمون و اتریشی ها رابطه حسنه‌ای وجود ندارد. مردم پیمون تحت فشار با فرانسه کنار می آمدند و اتریشی ها نیز برای محافظت از لومباردی حاضر بودند مردم پیمون را فدا کنند. نقشه عملیاتی ناپلئون این بود که از این نقطه ضعف در اتحاد طرفین بهره ببرد. او امیدوار بود که نیروهای آنها را از همدیگر جدا و در اسرع وقت پیمون را از جریان جنگ منفک کند و سپس به سراغ اتریشی ها برود. ناپلئون در 6 آوریل به دیرکتوار گزارش داد که پیمونی ها 45,000 نیرو دارند و اتریشی ها 37,000 در مقابل 45,000 نیروی فرانسوی. اما در واقع آنچه اهمیت داشت تعداد نیروهایی بود که برای اجرای عملیات در میدان نبرد در دسترس قرار داشتند. وقتی ناپلئون به منطقه رسید، لشکرهای مستقر در صحنه ارتش ایتالیا بالغ بر 30,000 مرد از مجموع تقریباً 60,000 نفر بود. ناپلئون با برچیدن آرایش نیروها در عقبه سپاه توانست نیروهای مهاجمش را به 38,000 تن افزایش دهد. در برابر این نیروها اتریشی ها می توانستند فقط 30,000 نفر را به میدان بیاورند و پیمونی ها نیز فقط 12,000 نفر را. حرکت های آغازین نبرد را اتریشی ها انجام دادند و آنها می بایست در مقابل دشمن با سرعت عمل و عزم جزم ناپلئون نقش نیروی سرنوشت ساز را ایفا می کردند. قبل از اینکه ناپلئون به نیس برسد، شرر قوای اندکی را به ولتری حرکت داده بود تا مردم جنوا را تحت فشار قرار دهد. بولیو فرمانده نیروهای اتریشی این حرکت را اینگونه تفسیر کرد که میدان اصلی عملیات ساحل ریوریا است، بنابراین قوای زیادی را برای تسخیر ولتری گسیل کرد و در راه انجام این کار زیاد از حد به سمت جنوب و دور از متحدان پیمونی خود کشیده شد. ناپلئون دقیقاً منفذی را که در پیش بود یافت و در کوهستان به جناح راست اتریشی ها حمله کرد. در عملیات مونتنوته، میلسیما و دگو، اتریشی ها متحمل 6000 نفر تلفات شدند و بولیو چنان یکه خورد که سراسیمه به قرارگاه خود در آلساندریا عقب نشینی کرد. در این شرایط ناپلئون فراغت لازم را به دست آورد تا به حساب نیروهای پیمونی که قوایشان در نبردهای سان میکله، چوا و موندووی در هم شکسته شده بود رسیدگی کند و در آن روز کلی فرمانده قوای پیمون پیشنهاد آتش بس داد. زمانبندی و آرایش جنگی ناپلئون شرایطی فراهم کرده بود که در هر یک از این نبردها فرانسوی‌ها به لحاظ تعداد بر دشمن برتری داشتند. این آتش بس در 28 آوریل در کراسکو به امضا رسید و در نتیجه ناپلئون بر دژها و استحکامات و نیز خط ارتباطی با لومباردی تسلط یافت و بلافاصله برگشت تا بولیو را تعقیب کند. او برای دیرکتور نوشت: فردا حرکت به سوی بولیو را آغاز خواهم کرد. وادارش خواهم کرد که از پا بگذرد، خودم نیز بلافاصله از رودخانه عبور و سر تا سر لومباردی را اشغال می کنم. امیدوارم ظرف یک ماه آینده به تیرال و کوههایش برسم و با ارتش راین ارتباط برقرار کنم و هماهنگ با آن جنگ را به باواریا بکشانم. در ارتباط با صلح می توانید هر آنچه از نظرتان لازم است اعمال کنید، چون استحکامات اصلی در اختیار من هستند.
امید ناپلئون برای یکسره کردن کار بولیو در جنوب رودخانه پو نقش براب شد، اما او با عبور از رودخانه در پیاچنسا در 7 مه خط نیروهای بولیو را در حین عقب نشینی مورد تهدید قرار داد. اتریشی‌ها مجبور شدند به طرف مانتووا عقب نشینی کنند و در 10 مه فرانسوی‌ها بر پل لودی بر رود آدا مسلط شدند و عقبه ارتش اتریش را شکست دادند. در 14 مه ناپلئون وارد میلان شد. لودی نبردی هیجان انگیز بود که در این حال چندان سرنوشت ساز نبود. ناپلئون در حال مستقر کردن توپ‌ها در جایگاه‌های معین شده بود، اما در افسانه پردازی‌های آتی او را در حالی تصویر کردند که ستون سربازان را شخصاً از روی پل هدایت و رد می‌کند. او در گزارشش از ماسنا، برتیه و لان به عنوان فرماندهانی که ستون را از پل گذرانده‌اند یاد کرده است، اما نام لودی به عنوان نقطه عطفی روانشناختی در مسیر زندگی او باقی ماند. ناپلئون در سنت هلن چنین به یاد آورد:
تازه شب نبرد لودی بود که متوجه شدم موجود برتری هستم و این آرزو در دلم پدید آمد که دست به کارهای بزرگ بزنم. تصوری که تا آن لحظه برایم صرفاً رؤیای خارق‌العاده و دور از دسترس بود.
احتمالاً ناپلئون به تدریج متوجه نشد پیروزی قاطعانه و بیچند و چونش باعث شده است بر نیروهایش تسلطی بیچند و چون بیابد و اینکه وقتی سربازانش به او اعتماد پیدا کنند چه کارها که برایش انجام نخواهند داد. در همین دوران بود که به او لقب سرجوخه کوچک دادند. این لقب را نخستین بار نیروهای یکانی به او دادند که بعد از هر یک از پیروزی‌هایش به شوخی در میان خودشان به او ترفیه درجه می‌دادند. مهمتر این که این تصور در ذهن ناپلئون پا گرفت که پیروزی در مقابل دیرکتوار او را صاحب دست برتر خواهد کرد. اما طعم شیرین پیروزی به خاطر نگرانی ناشی از بیخبری از جوزفین به کامش تلخ شد. نامه هایی که او در این دوران به جوزفین نوشته است بیانگر آشوب و فشار درونیش هستند.
امشب اگر نامه ای از طرف شما به دستم نرسد واقعا مایوس و دل سرد خواهم شد. به من فکر کنید یا با نفرت به من بگویید که علاقه به من ندارید. در این صورت شاید خیالم کمی آرام شود.